أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین به حکمت 180 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام التمع رق مؤبد. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود طمع بندگی همیشگی است. طمع انسان را به بردگی می کشاند، اون هم بردگی که هیچ راه رهایی از او وجود ندارد. حکمت 180 سه کلمه است: الطمع رق مؤبد. اگر انسان به فرمایش امیرالمؤمنین عمل کرد، یک عمر از ذلت، از خاری، از بردگی نجات پیدا می کند. و اگر کسی العیاذ بالله فرمایش امیرالمؤمنین رو مد نظر قرار نداد، اگر کسی افتاد در مسیر طمع زیاد خواهی، به ذلت و به بردگی کشیده میشه، اون هم بردگی که هیچ وقت نمیتواند خودش را از او جدا کند. بردگی او دائمی و همیشگی خواهد بود. عزیزان، حقیقت طمع آن است که انسان علاقه شدیدی در امور مادی داشته باشه، به چیزی که در دست دیگران است، آنچه را که ندارد و دیگران دارند طمع پیدا کنه نسبت به او، حب و علاقه شدیدی نسبت به او پیدا کنه. این یکی از رذایل اخلاقی است. انسان نگاهش به دست دیگران باشه، انسان مدام متوجه آنچه که دیگران دارند باشه، اشتها و میل او به چیزی باشد که الان در اختیارش نیست. در حکمت 198 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا فرمود که من برادر خدایی داشتم، یکی از ویژگی هاش این بود آنچه که در دسترس نبود اشتها به او پیدا نمی کرد. اگر چیزی نبود، اگر چیزی را نداشت، اصلا اشتها و تمایل به او پیدا نمی کرد، چه برسه به این که بخواد بره علاقه شدید پیدا کنه، خودش رو به آب و آتش بزنه تا به اون چیز برسه. اصلا علاقه پیدا نمی کرد به آن چیزی که در دسترسش نبود. این یعنی طمع نداشت. ولی انسان طمعکار دنبال است، به هر روشی شده، از هر طریقی شده خودش رو خفیف کنه، خار کنه، التماس کنه، دست به دامن این و اون بزنه، هر کاری کند تا برسد به آن چیزی که دیگران دارند، برسد به آن چیزی که علاقه و اشتیاقش نسبت به اونه. خب بعضی جاها خوبه انسان تلاش کنه به یک رفاه نسبی برسه، مشکلات خانوادش رو برطرف کنه، این خیلی چیز خوبیه. ولی اون زیاده روی ها، اون زیاده خواهی ها مشکل رو ایجاد میکنه. تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که این حالت طمع انسان را به بردگی میکشاند. برده میکنه انسان را. برده کسی است که باید مطیع باشد. مولاش بهش میگه این کار رو بکن، اینجا برو. همش همینه. انسانی که طمعکار شد دیگه عقل برای او تصمیم نمیگیره، شرع برای او تصمیم نمیگیره، هوا و هوس تصمیم میگیره. میگه من دلم فلان چیز رو خواسته، از راه درست شد باید بهش برسم، نشد دزدی، نشد اختلاس، نشد باید آبروی دیگران رو ببرم، نشد میرم پای فلانی رو میبوسم، ولی به اون چیزی که میخوام میرسم. این دیگه بردگی کردن دیگه، مطیع نفس شدن انسان به جایی برسد که حریت را بفروشد، بردگی را. و بعد نکته عجیب اینه که حضرت فرمود نه تنها طمع بردگی است. بعضی از برده ها هستن که اینها آزاد شدنی هن. در قصه برده و بردهداری که در صدر اسلام بوده یه قاعده ای داشتیم، هر برده ای میتواند، حالا البته قاعده و احکام خاصی داره، بعضی از برده ها میتوانند خودشون رو بخرند، یعنی مثلا روزی 10 ساعت در اختیار مولاست، بقیهش در اختیار خودشه، بره کار کنه، پول در بیاره، آرام آرام قسط بده تا خودش را آزاد کند. بعد از 10 سال 5 سال کم و بیش آزاد میشه. ولی اگر کسی افتاد در مسیر دنیا طلبی، هرچه بیشتر به دست آورد تشنه تر میشه، محتاج تر میشه. هیچ وقت نمیتواند این طمع را، این بردگی را از خودش برداره، چون به هر چیزی رسید انسان حد یقف نداره، نمیگه بسمه دیگه. به هر چیزی رسید بیشترش هم هست، بهترش هم هست. مدام دنیا برای او خواسته های جدید، نیازهای جدید ایجاد میکنه. این بدبخت هم برده است دیگه، باید بگه چشم. از طمع رق معبد، طمعکاری یک بندی از بردگی است که به گردن انسان میندازن و هیچ راه آزاد شدنی هم از اون نیست. باید تا ابد ذلیل باشی، باید تا ابد پادوی این و اون باشی تا به خواستت برسی، باید تا ابد منت بکشی تا کسی چیزی را که میخواهی به تو بده. حالا تازه بدن و ندن اون هم یه حرف دیگه است. وقتی آبروی خودش رو میبره چیزی هم به دست نمیاره. حضرت فرمود از همین اول جلوی طمع رو بگیرید، جلوی طمع رو بگیرید که طمع شما را به بردگی نکشونه. حضرت فرمود که خدا شما را حر و آزاده خلق کرده، خودتون رو برده نکنید، خودتون رو به بردگی نکشانید. این عزت نفس است که تو باید داشته باشی. طمع انسان را در یک جمله از اون حریت، از اون انسانیت خارج میکنه. ما برده و بنده خداییم، نه برده و بنده هیچ کسی. خدایا چه عزت و افتخاری از این بالاتر که بنده تو هم، و چه فخری از این بالاتر که مولای من تو هستی. من بندگی را بد می دانم ولی برای تو خوب می دانم. من هیچ مولایی را حاضر نیستم بالای سر خودم بپذیرم. من آزادم. فقط تو می توانی خدای من باشی، مولای من باشی. من حرف تو رو می شنوم. خب این مقام انسانیت را خدا به ما کرامت کرد. اگر ما این مقام را از دست بدیم ارزان فروشی کردیم، خودمون را به هیچ و پوچ فروختیم. خب امیرالمومنین در جاهای دیگه نهج البلاغه هم راجع به همین جریان طمع صحبت هایی داره. در حکمت 219 ادامه خواهیم خوند، فرمود اکثر و مسار العقول تحت بروق المطامع. اونجایی که شمشیر طمع برق بزند عقل از کار می افتد. اکثر جاهایی که عقلانیت از کار می افته طمع در کاره. انسان نگاه میکنه فلانی یه سابقه خوبی داره، آقا چرا فلان حرف رو زد، چرا فلان موضع رو گرفت، چرا فلان بیانیه رو صادر کرد. میبینی پست خواهی بود، مقام خواهی بود، طمع کرده بود برای فلان جایگاه، بهش نرسید، الان دیگه عقلش از کار افتاده، دینداریش تمام شد، الان دیگه بیعقلی، دیوانگی محضه. این طمع خیلی مهمه. طمع جلوی عقل را میگیره. در حکمت 226 باز در آینده انشالله خواهیم خوند، فرمود الطامع فی وساق الذل. آدم طمعکار در بند ذلت است، اصلا نمیتواند از ذلت خودش را آزاد کنه. از بردگی و بندگی و ذلت هرگز رها نمیشه. تا وقتی طمع در وجود اوست این ذلت هم در وجود او خواهد بود. به قول شاعر میگه عزت به قناعت است، خاری به طمع. عزت در گرو قناعته، ذلت در گرو طمع. عزت به قناعت است، خاری به طمع. با عزت خود بساز و خاری نطلب. همین چیز کمی که داری، همین حداقلی که داری، آبرومندانه زندگی کن، اکتفا کن به او. ولی اگر زیاد خواه شدی عزتت رو از دست میدی. حالا شاید دنیا هم بهش برسی، شاید پول و مقام هم بهش برسی، ولی مهمتر از دنیا عزت است، شرافت است، حریت است که اینها رو از دست خواهی داد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف باب و طمع روایاتی نقل کرده که انصافا قابل توجهن. اهل بیت علیهم السلام حقیقت طمع رو به ما بیان کردن. مثل اینه که یه وقتی دیدی داخل هر داروی منویسه این دارو چه آثاری دارد. این قرصی که تو داری میخوری درست دندونت رو مسکن و آرام میکنه، ولی این 10 تا آثار منفی رو، آفات رو هم داره. اهل بیت در روایات اینها رو فرمودن که آقا طمع رو شما نگو، آقا من طمع داشته باشم به فلان جایگاه میرسم. آثار منفیش رو هم ببین، آفاتش رو هم ببین، بعد دیگه انسان عاقل طرف طمع نمیره. امام صادق فرمود ما اقبه بالمؤمن ان تكون له رقبه تزله. چقدر زشته، چقدر ننگه، چقدر ذلتبار است که مؤمن میل و رقبتی پیدا کند که او رو خار کنه. میل و رقبت طمع پیدا کنه. برای فلان پست، برای فلان دختر، برای فلان ماشین، فلان خونه، فلان شهرت طمع میکنه به جایی برسه، میل و علاقه در دلش ایجاد میشه، برای رسیدن به او هر کاری میکنه. حضرت فرمود چه زشته، چقدر برای مؤمن ننگ است اینکه دلش به سمتی بره که عزتش رو بفروشه. انسان نباید این طور باشه، انسان باید عزتش و شرافتش رو حفظ کنه، طمع نباید در امور دنیایی به کار بسته بشه. باز در روایت داریم امام باقر علیه السلام فرمود بئس العبد عبد له طمع یقود و بئس العبد عبد له رغبت تذل. بدترین بندگان، بئس یعنی بدترین، زشت‌ترین و ننگ‌ترین حالت برای بنده آن است که طمع او را به افساری گردنش بکشه، بکشه دنبال خودش. طمع که آمد انسان افسار می شود، دیگه تو نیستی که تصمیم می گیری، طمع تصمیم می گیرد، گردن انسان رو گرفته داره می کشه. حضرت فرمود زشته، تو به مقام حیوانیت نزول پیدا می کنی، عزیز باش، انسان باش، دنبال طمع نرو. رسول مکرم فرمود الطمع یذهب الحکمه من قلوب العلماء. خوب توجه بفرمایید، طمع چیکار داره به علم؟ حضرت فرمود طمع علم را، حکمت را از قلب عالم میبرد. عالمی که رفت دنبال طمع، علم هم از دست او میره. علم یعنی دو دوتا چارتا که نیست که، اینا رو که بلده یادش نرفته که، اتفاقا با اصطلاحات علمی به طمعش میرسه، اتفاقا با همین مقامی که داره، استاد دانشگاه، استاد حوزه است، آیت الله، پروفسور، با همین مقام علمی میخواد به مطامعش برسه. پس حضرت فرمود که طمع علم را از دل میبره، یعنی دیگه تو حقیقت علم را نداری. حقیقت علم آن است که ما به واقعیت و حقیقت عالم دست پیدا کنیم. طمع که آمد تو میشی انسان یا عالم درباری. پادشاه از چه چیزی خوشش میاد؟ فلان وزیر و وکیل از چه چیزی خوشش بیاد؟ من مقاله می نویسم تا او خوشش بیاد. من حرف دین را، حرف قرآن را تحریف میکنم تا فلانی به من یه جایگاهی بده. این دیگه از علم بویی نبرده. بله ادعای علم هست، ولی حقیقت علم نیست. حقیقت علم رسیدن به حقایق عالم است، رسیدن به اون چیزی است که خدا عالم را بر مبنای او خلق کرده. ولی تو وقتی که طمع کار شدی، طمع دیگه نمیگه علم چی میگه، میگه ببین فلانی چی میخواد، ببین چجوری حرف بزنی، سخنرانی کنی تا فلان بانی دوباره تو رو دعوت کنه. متاسفانه اینها هست. من طوری حرف بزنم که دیگران خوششون بیاد، که به من پول بدن، که باز سال بعدی منو فلان جا دعوت کنن. آقا حق را بگو. حالا تو رو دعوت کردن، کتاب چاپ شد، چاپ نشد، خوشش اومد، بدش اومد. اگر انسان طمعکار شد، عالم طمعکار شد، دیگه بویی از علم نبرده. علم از قلب او، حکمت از قلب او جدا خواهد شد. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه دو سه جمله ذیل این حکمت حکیمانه حرف میزنه. یه بیت شعری رو به عنوان استشهاد میاره، میگه تعفف و اشهرن ولا تک طامعا. آقا تو حر و آزاد باش، آزادمندانه زندگی کن، هرگز طمعکار نباش. زندگی با قناعت آبرومندتر و با شرافتتر از آن است که تو ثروتمند باشی ولی طمعکار باشی. فما قطع الاعناق الا المتامه. گردنهای انسانها به سبب همین طمع قطع می شود. انسانیت انسان کی سر بریده می شود؟ اون وقتی که تو طمع کار شدی. دیگه طمع که آمد انسانیت رفت. فاتحهش رو باید خورد. خیلی مراقب باشیم، خیلی حواسمون به خودمون باشه در این روزمرگی های زندگی و دنیا. یه وقت سر بلند نکنیم ببینیم طمع کار شدیم، همش دنبال اینیم بیشتر، بهتر، بالاتر، پست بیشتر بهمون بدن، 4 سال دیگه بتونیم فلان جا ریاست کنیم، کسی برخلاف ما حرف نزنه. اینا اشتباهه. نه، این نباید در وجود ما باشه. ما اومدیم خدمت کنیم، ما اومدیم بار خودمون رو به دوش بگیریم، از این دنیا بریم، برسیم به معاد. حالا در گذران زندگی یه جایی هم به ما پستی دادن، یه جایی هم اوضاع زندگیمون خوب شد، خودمون رو گم نکنیم، مزه دنیا نره زیر دندانمون و دیگه دنیا طلب بشیم، مدام بخوایم آنچرا که دیگران دارن به انحصار خودمون در بیاریم، دیگران رو سلب مسئولیت کنیم تا پست و جایگاه و میزشون رو برای ما باشه. این اشتباه. باید مدام مراقب بود، باید مدام خودمون رو رصد کنیم، العیاذ بالله دچار طمع نشیم. در روایت داریم که قیل لامیر المؤمنین علیه السلام، شخصی به امیر المؤمنین عرض کرد آقا ما ثبات الایمان، اگر کسی خواست ایمانش بماند ثابت بشه. چون بعضی از ایمانها ایمانهای آریه‌ای است، ایمانهای فصلی است. شب عرفه، روز عرفه، شب عرفه، ایام حج شد، ایام عید قربان شد، در یه مناسبت های دیندار میشه، محرم دینداره، ولی بعد محرم چی؟ دیگه خبری نیست. ماه مبارک رمضان اهل نماز، روزه، مسجد، عبادت، بعدش دیگه خبری نیست. اینا میشن ایمانهای آریه ای، ایمانهایی که بهت میدن و ازت میگیرن. ولی اگر کسی خواست ایمان ثابتی داشته باشه، ازت فرمود ورع، الورع، ورع یعنی شدت تقوا. حتی از شبه ناک هم باید آدم پرهیز کنه. یه جایی میفهمیم این حرام بیان است، خب نمیخوریم. یه جایی دو دلیم، خدایا حلال حرام نخور، استفاده نکن، مراقب باش. اگر میخواهی ایمان در وجود تو ثابت بشه اینه. بعد راوی سوال میکنه که فما زواله، فهمیدیم ثبات ایمان به ورع است. حالا اگر کسی ایمان داشت، این ایمان چجور از بین میره؟ چجور از قلب انسان کنده میشه؟ حضرت فرمود طمع خیلی سخت نیست. شما رو یه طمع به جانتون بندازن، یه طمع به جان ایمانتون بندازن، یکم دنیا طلبتون کنن، یکم نگاهتون به این جایگاه و اون جایگاه باشه، ایمان خداحافظی کرد و رفت. یه وقت به خودت میای که دیگه از ایمان خبری نیست، دیگه کیلومترها با ایمان فاصله داری. ثبات ایمان به ورع است، کنده شدن ایمان از قلب به طمع است. طمع میتواند ایمان ما را به طور کامل از دل ببره. در خطبه 193، خطبه متقین، امیرالمؤمنین یکی از صفات و ویژگی های انسان های متقی رو دوری از طمع ذکر کرد. فرمود فمن علامت احدهم انک ترى له قوه في الدين. حالا این جمله ادامه داره، ویژگی های متقین رو که حضرت ذکر میکنه: صبرن فی شده، طلبن فی حلال، نشاطن فی هدا، تحرجن عن طمع. مؤمن کسی است که به شدت فراری است از طمع. اصلا بوی طمع بیاد این فرار کرده، بوی خودخواهی، بوی ریاست، بوی از این اموری که دنیا طلبی درش هست، بوی اینها که بیاد اون رفته. میگه مؤمن اینجا نمیمانه. تحرجن ان طمع، اصلا طمع در وجود مؤمن نیست. مؤمن را با طمع چه کار؟ مؤمن را با آنچه در دست دیگران است چه کار؟ هی بخوایم این و اون رو بگیریم که چی بشه؟ مگه اونهایی که دارند به کجا رسیدن که حالا ما بخوایم بگیریمشون به یه جایی برسیم؟ بعد اتفاقا در خطبه بعد، خطبه 194 که وصف منافقانه، خطبه 193 خطبه متقینه، خطبه 194 خطبه منافقینه، حضرت فرمود اتفاقا انسان منافق کسی است که طمعکار است. یتوسلون الی الطمع بالیأس لیقیموا به اسواقهم. ادعای زهد دارد، ادعای دلکندگی از دنیا داره. میگه ما که از همه چیز دل بریدیم، ولی در واقع تمام وجودش طمعه. میخواد با لباس زهد به طمعش برسه، میخواد بگه آقا ما که چیزی نمیخوایم، تا همه بگن نه آقا شما تشریف بیار، شما جلو بیست. میخواد از راه زهد به طمعش برسه. منافق این گونه است. منافق ویژگیش اینه، خصلتش اینه، طمع وجودش رو گرفته. حالا یه وقتی اظهار میکند این طمع را، یه وقتی از راه ادعای زهد، ادعای بی‌رغبتی به دنیا میخواد به طمعش برسه. فرق مؤمن و منافق طمعه. مؤمن از طمع فراری است، منافق حتی به اسم دین میخواهد به طمعش برسه. به اسم خدا و به اسم نهج البلاغه و به اسم امیرالمؤمنین میخواد خودش رو به جایی برسونه، میخواد آنچه در دست دیگران است رو برای خودش. ما اگر این صفت رو داشته باشیم، خیلی صفت ظریفی است، به این سادگی ها نمیشه فهمید، ولی دقت کنیم در خودمون. اگر این صفت رو داشته باشیم، العیاذ بالله، انسان منافق میشود. نفاق همینه دیگه. نفاق یعنی در ظاهر بگی من دیندارم، ولی در باطن دنبال رسیدن به خواستات. من بشینم اینجا نهج البلاغه بگم تا برای خودم یه دفتر و دستکی جور کنم، شما بشین اونجا نهج البلاغه گوش کنی تا بری برای خانوادت، برای دیگران پوز بدی که آقا ما چنین و چنانی. اینا که اومد دیگه اون اخلاص از بین میره. انسان خیلی باید مراقب باشه اعمال دینی وقتی نشن عامل سقوط ما، نماز و روزه و حج نشن عامل هلاکت انسان. در حکمت دوی نهج البلاغه هم قبلا مفصل توضیح دادیم، عزیزان میتونن رجوع کنن. فرمود ازرا به نفسه من استشعر طمع، هر کسی لباس طمع به تن کند خودش رو خار کرده. این لباس طمع در ظاهر خیلی خوشگله ها، آدم میگه اون جایگاه، اون پول، ببین فلانی چقدر خونش قشنگه، چه مبلی داره، منم میخوام به اونجا برسم، برم اونها رو برای خودم مصادره کنم. لباس خیلی لباس قشنگیه، ولی هر کسی لباس طمع را به تن کرد خودش را خار کرد. از دور قشنگه، وقتی پوشیدی ذلیل‌تر از تو در عالم وجود نخواهد داشت. دو تا نکته اینجا محضر شما عزیزان عرض کنیم. نکته اول، طرف مقابل این صفت رذیله طمع که همش نگاهمون به دست دیگران، همش دلمون میخواد با پابوسی و دستبوسی دیگران به یه چیزی برسیم، در مقابلش یک صفت حسنه، یک فضیلت اخلاقی است به نام یأس از دست مردم. یأس اما فی عید ناس، از آنچه در دست مردم ناامید باش، فقط نگاهت به خدا باشه. خدایام تو رازق مایی، ما بنده توییم، تو باید برسانی. حالا اگر پدرم به من پول داد، من دستش رو هم میبوسم، تشکر هم میکنم، ولی خدایا تو بودی که به سبب پدرم، به سبب معلم، به سبب اداره، به سبب فلانی رزق به من دادی. انسان برسه به اون جایی که یأس از آنچه در دست مردم است داشته باشه، دلبسته به هیچ چیزی نباشه، علاقه و اشتیاق به هیچ چیزی که در دست مردمه نداشته باشه. این صفت پسندیده است، این از فضائل اخلاقی است، به خلافش طمعه. هی تمایل داری به آن چیزی که در دست مردمه. شخصی آمد خدمت رسول الله، عرض کرد آقا یه توصیه مختصر به ما بکنید. من خیلی نمیتونم اینهایی که جملات بلند و اینا رو نمیتونم حفظ کنم، یه جمله کوتاهی به ما توصیه کنید، ما این ذهنمون بمونه، همیشه استفاده کنیم. حضرت فرمود 5 تا توصیه بهت میکنم، توصیه های کوتاه کاربردی که اگر در زندگی به کار ببری اوضاعت خوب میشه. اولین جمله، الیأس اما فی عید الناس فانه الغنا. اگر خواستی بی نیاز بشی، اگر خواستی بی نیاز واقعی بشی، از اون چه در دست مردم احساس بی نیازی کن. چشمت به دست مردم نباشه، از تو ثروتمندتر در عالم نیست. ثروت حقیقی به پول نیست، ثروت حقیقی به اون دل است که دنبال نباشه. یه نفر میلیاردها داره ولی آخرش میبینی برای یه تلفن زدن هی نگاه میکنه به گوشی اون، به گوشی اون، که خودش زنگ نزنه، از پول شارژ گوشیش کم نشه. برای از این مسیر به اون مسیر رفتن یک ساعت سر کوچه میسته، دست بلند میکنه یه نفر رایگان ببره. این ذلت است. ولی عزت آن است که تو درونت بی نیاز از دیگران باشه. پولداری که حتما بی نیازی نمیاره، چه بسا پولداری مثل انسان طمعکار فقر هم میاره. دومین جمله فرمود ایاک و طمع فانه الفقر الهازه. از طمع بپرهیز. طمع خود فقره. به مهم نیست تو رئیس هم شدی، رئیس طمعکار فقیر است، ولی یه انسان عادی، یه انسانی که در سطح اجتماعی پایینی داره، فلان شغل رو داره که اصلا کسی هم حساب نمی کنه، ولی این آقا طمع نداره، این ثروتمنده، این غنی است، این بی نیازه. حضرت فرمود اینها رو عمل کنید. سومین مورد فرمود و سل صلات مودع. نماز که خواستی بخون، بگو این نماز آخر ماست، ما دیگه این نماز رو بخونیم و دیگه داریم از این دنیا میریم. نماز با حال، با توجه، با حضور قلب. چهارمین مورد فرمود و ایاک و ما یعتذر من و از آن چیزی که بناس از او عذرخواهی کنی بپرهیز. تو که میدونی اگر این حرف رو بزنی آبرو ریزی میشه، فردا مجبوری سر کچ کنی بگی ببخشید، از همین الان نگو. و پنجم فرمود و احب لأخیک ما تحب لنفسک، آن چرا برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. این 5 مورد که دوتاش در مورد بحث ماست، این که از آن چه در دست مردم است بی نیاز شو تا غنی بشی، اگر طمع در وجود تو آمد فقیرتر از تو اصلا وجود نداره. ما هم انشاءالله به این 5 توصیه کاربردی رسول الله عمل کنیم. و اما نکته دوم، یکی دوتا داستان میخوام محضر شما عرض کنم راجع به آثار و عواقب طمع طمع اگر در زندگی آمد، تعبیر حضرت بسیار تعبیر لطیفی است، انسان به بردگی همیشگی کشیده میشه. سعدی در گلستان یه جریانی رو در مورد حرص و طمع ذکر میکنه، میگه یه وقتی من داشتم، حالا متنش رو نمیخونم، این مقداری شاید سنگین باشه برای عزیزان، میگه جایی داشتم میرفتم با یک تاجر بسیار متمولی هم مسیر شدیم. این تاجر ما رو دعوت کرد، گفت که امشب بیا مهمان ما باش. خب سعدی جایگاهی داره، این تاجر هم از جهت امکانات مالی خیلی عجیب. میگه ما رفتیم در حجره این تاجر، از بس ثروت داشت بیقرار بود، هی با خودش زمزمه میکرد، هی راه میرفت، خب این خونه رو الان فروختم، پولش رو بدم فلانجا سرمایه گذاری کنن، اون باری که از فلانجا داره میاد کجا بفروشم، چی بفروشه، بعد پولش رو چی کار کنم، اون زمینی که اونجا مونده یه کسی بالا نکشه، همینطور مدام هی داشت با خودش حرف میزد. سعدی میگه منم همینطور نشستم نگاه میکنم متعجب از حالات این شخص. این گفت که سعدی تو هم یه چیزی بگو دیگه، من آخرین سفر عمرم رو میخوام برم. سعدی من تصمیم گرفتم یک سفر برم و بعدش دیگه بازنشست کنم خودم رو. گفتم خب به سلامتی کجا میخوای بری، سفر کجاست؟ گفت تصمیم گرفتم از ایران فلان کالا رو ببرم هند، چنیدم این کالا در هند خریدار خوبی داره، از هند هم فلان کالا رو بخرم ببرم چین، این قیمتش خیلی خوبه، از چین فلان کالا رو ببرم در مالزی، از مالزی به ترکیه، به سوریه، 7-8 کشور مختلف رو، اون هم در اون زمان گذشته، بعدم آخرش بیام ایران. ما یه سفر میخوایم در طول عمرمون بریم و بعدش دیگه بازنشسته میشیم. سعدی میگه ما دیدیم این اگر بخواد همین سفر رو بره 70-80 سال عمر میخواد با اون اوضاع آنچنانی و این سودی که این میخواست بکنه. گفت حالا نظر تو چیه سعدی؟ گفتم والله ما یک جمله بیشتر نداریم. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این جمله سعدی، انسانی که طماع شد، انسانی که میلیاردها داره ولی باز هم دنبال بیشتر در آوردنه، این یا باید قناعت پیشه کنه تا اصلاح بشه، یا در همین مسیر میره خاک قبر است که چشم او رو پر میکنه. هیچ مالی، هیچ ثروتی، هیچ سودی او رو راضی و قانع نمیکنه، به هر سودی برسه باز دنبال بیشتر خواستنه. این درس واقعا، این جمله جمله حکیمانه است. اگر در مسیر دنیا طلبی، اگر در مسیر نگاه به دست دیگران و طمع افتادیم، هیچ جایی بنبست نداره این مسیر، هی انسان کشیده میشه، روز به روز خواسته ها، احتیاجات، نیازهای او بیشتر میشه و هیچ وقت هم راضی و قانع نمیشه. باید جلوی خودمون رو بگیریم. انسان باید مراقبت کنه، نه اینکه دل را، نفس را رها کنه. خب مشخصه هی میری، کجا میخواد تموم بشه؟ تمام شدنی نیست، الا اینکه عمر تو میگذره در گناه، در فساد، در زیاده خواهی. مرحوم سید نعمت الله جزایری رضوان الله علیه در انوار النعمانیه جلد 3 صفحه 217 یه جریانی را از عیسی ابن مریم صلوات الله علیه نقل میکنه، خلاصش رو محضر شما عرض میکنم، عرضمون تمام میشه. ایشون نقل میکنه یه وقتی عیسی ابن مریم با یکی از اطرافیانشون مسافرتی رفتن، خب میانه راه گرسنه شدن. عیسی ابن مریم به این بنده خدا گفت که آقا شما برو از این روستا، از این محله یه مقداری نونی چیزی تهیه کن تا ما با هم بخوریم. خود عیسی ابن مریم به نماز ایستاد. این شخص رفت و برگشت، دید حضرت عیسی مشغول نماز، یواشکی یک قرص از این 3 قرص نان رو خورد. گفت حالا که ایشون حالات معنوی داره و حواسش به خداست، نمیدونه، من یه دونه نان بخورم، بعد دوتا میمونه، این دوتا رو هم تقسیم میکنیم، نفر یکی میخوریم. حضرت عیسی که نمازش تمام شد فرمود چه کردی، کجا رفتی؟ گفت آقا رفتیم 2 قرص نان گرفتیم و اومدیم. ایشون فرمود مطمئنی 2 قرص نان گرفت؟ گفت آره دیگه، به خدا من 2 قرص نان گرفتم، یکی برای شما یکی برای من. ایشون چیزی نگفت، یه مقداری رفتن جلو. حالا فردا شد، یک موقعیت دیگری شد، باز گرسنه شدن. میگه حضرت عیسی یک آهوی اونجا بود، آهو رو صدا زدن، این آهو خودش با پای خودش اومد. عیسی ابن مریم ذبح کرد این آهو رو، غذا خوردند و سیر شدند. بعد هم فرمود که ای آهو قم به اذن الله، بلند شو. این آهویی که تبدیل شده بود به 4 تا استخون دوباره آهویی شد و رفت. حضرت عیسی به این شخص گفت که قسمت میدم به اون خدایی که معجزه را نشونت داد، بگو چی کار کردی؟ آیا تو قرص نان خوردی؟ گفت نه آقا، نه، این زیاد خواهی رو دارم میگم، این طمع رو دارم میگم که طمع میکنه و بعد معجزه رو هم که ببینه میگه. حضرت عیسی گفت باش. رفتن جلوتر، رسیدن به یک جایی که سه شمش طلا از دل خاک بیرون اومده بود. سه شمش طلا. حضرت عیسی گفت خب الحمدلله روزی داشتیم، یک شمش برای من، یک شمش برای تو. گفت پس اون شمش سوم برای کی؟ گفت برای هر کسی که نان سوم رو خورد. گفت آقا من بودم، من نان سوم رو خوردم، این شمش هم برای من. حضرت گفت پس این شمش ما هم برای شما، خدا حافظ. بین ما و بین تو دیگه رابطه این نیست، تمام شد دیگه. اهل بیت، انبیا با انسانهای دنیا طلب، با انسانهای حریص و طمعکار هیچ رابطه ای ندارن. گذشت و گذشت، حالا این جریان ادامه داره. ایشون مرحوم جزایری می نویسه چند لحظه ای که گذشت حضرت عیسی جدا شد، این بنده خدا هم غرق خوشحالی. یه وقتی سه نفر سواره رسیدن، سه نفر رسیدن، می بینن به سه تا شمش طلا حاضر و آماده، یه نفرم اینجاست، ریختن سرش، این بنده خدا رو کشتن، خودشون شدن هر نفری یک شمش طلا. باز نگاه کردم به هم، این سه نفر از راه رسیده نگاه کردم به هم، گفتن خب ما یکم طمع داریم دیگه، به جای یک شمش دو شمش برداریم، یک شمش و نیم برداریم. گفتن به یک نفر، گفتن فلانی گشنه این، برو از این روستا یک شناری یک غذای چیزی تهیه کن بیار با هم بخوریم. این رفت، این یک نفر که رفت غذا تهیه کنه، با خودش گفت موقعیت از این بهتر پیدا نمیشه، من یه مقداری سمی زهری چیزی میریزم داخل نان، تعارف میکنم به این دوتا رفیق، اینا میخورن و میمیرن، سه تا شمش برای خودم میشه. اون دو نفر هم با هم دست به یکی کردن که این برگش میریزیم سرش، میکشیمش، سهم اون هم برای خودمون میشه. همین اتفاق افتاد. این دو نفر وقتی که رفیقشون اومد ریختن سرش، کشتن، غافل از این که این نان مسموم است. بعد هم نشستن با خیال راحت غذا رو خوردن و این دو نفر هم از دنیا رفتن. همش رو گفتم برای این یک جمله. عیسی ابن مریم مسیرش تمام شد، داشت بر میگشت به سمت شهر، با این صحنه روبرو شد. اون رفیق خودش سر دنیا طلبی و حرص کشته شد، این سه نفر هم سر دنیا طلبی، حرص و طمع کشته شدن. فرمود هاکذا تفعل دنیا و اهلها. دنیا این طوریه، دنیا همه تون رو سر طمع کاری میکشه. طمع که داری که به عزت نمیرسی، ذلیل خواهی شد، هلاک خواهی شد. این قصه و جریان یک نمود عینی است در زندگی ما، در جامعه ما. حالا یه مقداری شاید شکلش عوض بشه، به جای شمش طلا بشه برنج، بشه غذا، بشه کالا، بشه لباس، هی دست به دست بشه، هی گوش همدیگر رو ببریم، هی تلاش کنیم برای بیشتر به دست آوردن، ولی ثمره و نتیجه یکیست. دنیا با انسان طمعکار اینطور برخورد میکنه، نمیگذاره آب خوش از گلوی انسان پایین بره و هر چه هست میماند، تو با بار گناه از این دنیا خواهی رفت. امیرالمومنین صلوات الله علیه در حکمت 180 نهج البلاغه فرمود الطمع رق مؤبد، طمع کاری یک بردگی همیشگی و بدون انتهاست. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.